شطری زد که به اقبال کلاه گوشه گل لخوت باز دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. به نام خدا و با استعانت از پروردگار و شکرگزاری که باز بعد از یک ماه فاصله دور هم جمع شدیم در سرفصل بهار و بتونیم بحثام رو ادامه بدیم. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ گل مینا و جوان بیگمان می آید. تصور این هستش که در فصل سرما و استخوانسوز چه در طبیعت چه در جامعه دینامیسمی وجود نداره و خدا هم به خواب رفته، ولی در حقیقت در همون سوز و سرماها خدا بیداره، خدا واجده، خدا در حقیقت رقص بزرگ تاریخ رو رقم میزنه و از زیر هم پدیده ها فعال هستند. به قول مولوی در بهمن میله ها پدیده است. در همون بهمن، خصوصا بهمن گذشتن، بهمن خیلی سرد و سوزانی بود. تصور این هستی که همه سلول های حیات از بین رفته، ولی بالاخره شکوفه که میشکوفه یک دیگ جوشانی در بهمن در حال پزیدن سلول های حیات هست. انشالله ما هم تن به سوز و سرماها ندهیم و تن به رخوت ندهیم و امسال سال کار و بار و شور و شر باشه. به قول در حقیقت بلوچ ها، بلوچ ها که پیششون میری اول که سلام علیکم کنن میگن که اصطلاح خوبی خوشی، بعد میگن شری، یه شرری در درونت هست و خلاف اون شری که ما در ذهن داریم. شر در طبیعت نشان دهنده در حقیقت حرکت و جوشش هست. انشالله که ما هم بتونیم شر مثبتی رو در درونمون حمل کنیم. در آخرین جلسه سال گذشته که دو هفته مونده بود، حدودا 10 روز مونده با آخر سال برگزار شد، جلسه کیفی رو نظاره کردیم. یک بحث کوتاهی کیفی آقای مهندس صحابی عرضه کردن، به یک بحث تقریبا طولانی آقای محمدی، خودشون در اون دوران فعال بودن و تجاربشون رو به شکل نظری و تئوریک بیان کردن. با روالی که باهاش آشنا هستیم و 5 فراز رو با همون روال سر کردیم، انشالله از امروز در ادامه صحبت‌های آغازین آقای مهندس و مطلعین آقای محمدی همون اسلوب رو پی می‌گیریم. اسلوبی که به اصطلاح وسط گذاشتیم و تا حال با اون اسلوب پیش آمدیم این بود که فضای بین‌المللی رو توضیح میدیم، بعد شرایط ملی، بعد زمینه های بروز و ظهور اون حرکت که به اصطلاح فرازی رو تعریف میکنیم، شعار و رهبری و سازماندهی و ایدئولوژی و استراتژی و مشی و مردم و پراکندگی جغرافیایی و بُعد اجتماعی و نهایتاً کاستی ها و دستاورد ها و آخرالام را جمع بندیم. امروز متعاقب جلسه گذشته که فراز جنبش 40 و 50 رو شروع کردیم، میرسیم به اصطلاح پیگیری همون چارچوب پیشین که در فرازهای گذشته به کار بردیم. ممکنه در بادی امر در ذهن این سوال به وجود بیاد که جنبش 40 و 50 چه تفاوتی داره با انقلاب سال 57. جنبش 40 و 50 رو به این خاطر فراز تلقی کردیم که بعد از سرکوب 15 خرداد 42 و اتفاقاتی که قبلا مرور کردیم، جامعه ایران به یک دینامیسمی در حقیقت نائل آمد. اون دینامیسم رو هم نسل نوعی که در کره 39-42 یه حداقل آبدیدگی پیدا کرده بود و به باور ایمانی و عقیدتی و آرمانی تغییر جهان رسیده بود، دهه 40 رو تا نیمه دهه 50 از آن خودش کرد. لذا به این علت مستقل از انقلاب 57، 40 و 50 خودش ماهیت جنبشی داره و این به اصطلاح استحقاق رو داره که بشه فراز رو بهش اطلاق کرد. امروز فضای بین المللی رو باز میکنیم. در باز کردن فضای بین المللی میشه که در حقیقت این شماتیکی که در لوح مقابل دیدگانتون قرار داره در 3 سطح ترسیم کرد. سطر اول این بودش که تضاد خلبان دریالیسمی که در فرازهای گذشته ازش صحبت کردیم
در این سالهایی که ما ازش صحبت میکنیم، یعنی سالهای دهه 60 تا نیمه دهه 70 میلادی و دهه 40 تا اوائل دهه 50 خودمون، تضاد غرب و امپریالیسم در حقیقت به اوج خودش میرسه. دره‌ای هستش که کاملا مقعر میشه. سطر بعدی تضاد کار و سرمایه به نقطه برجسته خودش رهنمون میشه و نهایتا در ادامه جنگ سردی که از 1945 شروع شده بود، جنگ سرد تو این دوران که مورد بررسی امروز ما هست به اصطلاح سطح کلاسیک خودش میرسه که خدمتتون توضیح خواهیم داد. در فرازهای گذشته زمانی که از جنگ دوم جهانی رد شدیم و دهه 50 رو هم پشت سر گذاشتیم و به دهه 60 میلادی وارد شدیم، از این به بعد ادبیات مبارزاتی جهان دگرگون میشه. یک فرهنگ نوینی جانشین فرهنگ سالهای قبل از جنگ و سالهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم میشه، به این مفهوم که در این فرهنگ سازی اتمسفر هم و فضا هم ترسیم میشه و برای هر دوره یک تضاد اصلی در نظر میگیرن، یک تضاد عمده که با تضاد اصلی و تضاد عمده طبیعتاً درگیر میشدن. در ادبیات نوینی که در این دوران به اصطلاح خلق شد و به سرعت هم در همه جهان منتشر شد و به کشور ما هم رسید، دوران رو یا پارادایم تضاد خلق و امپریالیسم تلقی می کردن، به این مفهوم که جهان دو بخشه. یک بخش خلقهایی هستن که برای نفی استبداد، نفی استعمار، نفی امپریالیسم و نفی استثمار به لحاظ طبقاتی تلاش می کنن و چیزی ندارن جز به اصطلاح دینامیسمشون، توان مبارزاتیشون، آرمانشون و پیگیری هاشون. اما در سمت دیگه بخش دیگه جهان که بخش اقلیتی هست، اون بخش صاحب در حقیقت ابزار تولید هست، صاحب توان سرکوب هست، صاحب به اصطلاح تکنولوژی روزآمد هست و در ادبیات اون روز و در باورهای اون روز رابطه‌ای متصور نبود بین این دوتا در حقیقت اردو، بین خلق و امپریالیست یا اسارت یا نبرد. در ادبیات آن روزین اینطور تبیین میشد که خلق‌ها یا اردوی خلق یا با امپریالیسم مبارزه میکنن یا در اسارتش هستن. این که در کادر اون ادبیات در سالهای دهه 1960 و 1940 خودمون میشه گفتش که این تضاد دورانی به اوج خودش رسیده بود، یعنی امپریالیسم مجبور بود با همه جهان بجنگه و نمایندگی این جنگ هم به عهده ایالات متحده امریکا بود که حالا جلوتر شاهدش خواهیم بود. بذار جهان یک کوره غلیانی بود که این کوره غلیانی در حقیقت نقطه کاملا مقعر تضاد خلق و امپریالیسم رو ترسیم می‌کرد. حالا در باورهای اون روز و در ادبیات اون روز و در فرمولاسیون اون روز عنوان می‌شد که تضاد اصلی تضاد خلق و امپریالیسم، در دل تضاد خلق و امپریالیسم تضاد عمده تضاد کار و سرمایه است. یعنی باز در همین جنگ بین خلق و امپریالیسم، مردم ضمن اینکه برای نفی استبداد و نفی سیطره خارجی و نفی امپریالیسم تلاش میکنند، برای در حقیقت بهزیستی، بهبودی و برابری اقتصادی اجتماعی هم تلاش میکنند. در اینجا باز دو اردوه، یک اردوی هستش که صاحبان بازوی کار هستند، کل جریان پرولتری جهان هست، یک سمت هم صاحبان ابزار تولید و مدیریت های کلان. این دورم ها که در حقیقت مورد بررسی امروز ما هستیم، مورد بررسی امروز ما هست، پیک رویارویی های طبقاتی، اعتصاب ها، تنش ها، درگیری ها و در حقیقت مجموعاً اوج تضاد بین جریان کار و جریان سرمایه است. حالا سطح سوم هم یک جنگ سردی از بعد از 1945، پایان جنگ جهانی دوم در جهان شکل گرفته بود با این فرمولاسیون و با این ساختار که دو اردو تشکیل شد، دو سر اردو رو به اصطلاح دو اردو تجربه کردن، یک اردوی امپریالیست که سر اردوش ایالات متحده بود، یک اردوی گسترده سوسیالیست که سر اردوش اتحاد شوروی بود، شروع کردن به یارکشی وجه اول یادکشی بود، وجه دوم رقابت تکنولوژیک بود، وجه سوم که قبلا مرور کردیم رقابت در عرصه علوم پایه و نهایتاً فضا بود، وجه آخرش هم رقابت تو حوزه اقتصادی بود و بازارگیری و در حقیقت جذب و جلب نیروهای اقتصادی اجتماعی در اردوی خودشون. این جنگ در آغاز دهه 1960 زمانی که در شوروی خروشچف سر کار بود و در امریکا در دورانی جمهوری خواها و در دورانی دموکرات ها زمامداری رو به خودشون اختصاص داده بودن، در سرآمد جنگ موشکی یا که معروف شد به خلیج خوک ها سر کوبا به اوج خودش رسید. اما از اون به بعد آرام آرام فروکش کرد، نه اینکه تمام شد. فروکش جنگ سرد با روی کار آمدن گورباچوف بود که حالا انشاءالله در جلسات بعد خواهیم رسید بهش، در سرفصل و مفصل 1990، 10-15 سال قبل از این دور، بعد از این دورانی که ازش صحبت می‌کنیم. روز جنگ سرد برقرار بود، منتها نه به قلیان و حالت کوره‌ای 10-15 سال قبل از اون، یه مقدار به اصطلاح جنگ سرد رو به فروکاهیدن رفته بود و به شکل کلاسیک خودش در آمده بود. حالا این دوران هم مثل هر دوران و مثل دوران امروزی که ما درش به سر می‌بریم و مبارزه پازلی داره، اون دوران هم مبارزه پازلی داشت که این پازل حدوداً 30 سال در وسط عرصه بازی مبارزاتی جهان واقع بود و نیروهای مبارزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حال و هوای این پازل به سر می بردن. پازل به اصطلاح عناصرش یک ایدئولوژی بود، دو سازمان بود، سه مبارزه مخفی، چهار مش مسلحانه و پنجم جهتگیری طبقاتی. بزنید یه پکیجی بود، یه باکسی بود، یک جامدانی بود که هر جای جهان باز می‌کرده این پنج عنصر از توش در می‌اومد. البته استثناهایی هم وجود داشت. استثناها در حقیقت همونطور که اسمش پیدا هستن خیلی از قاعده پیروی نمی‌کردن، ولی قاعده دوران چه در قاره خودمون، چه در منطقه خودمون، چه در قاره لاتین، چه در قاره سیاه، پازل دورانی به اصطلاح اگر بازش می‌کردی حاوی این پنج عنصر بود: ایدئولوژی و سازماندهی و مبارزه غیرعلنی و مخفی و مشی مسلحانه یا مشی چریکی و جهتگیری طبقاتی. حالا در حد امکان یک به یکش رو یه مقدار توضیح خدمتتون داده خواهد شد. این پازل چند وجهی بود. یک وجه وجه اندیشه‌ایش بود که وجه مقدمش بود، وجه تئوریکش بود. اگر از این وجه به اون پازل نگاه می‌کردیم، نیروهای مبارز در آن روز جهان که امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم و بحثش رو وسط گذاشتیم، خب مقدمتا صاحب جهانبینی بودن، تلقی از جهان داشتن، تلقی از هستی داشتن. دوم به اصطلاح یک ابزار تحلیل جهان هم مجهز بودن. اون ابزار تحلیل جهان ابزار دیالکتیک بود، چهار اصل دیالکتیک. ذیل جهانبینی و ابزار تبیین و تحلیل جهان یک دستگاه عقیدتی داشتن که اون دستگاه عقیدتی مجموعه چه باید کردها و چه نباید کردهای اعتقادی رو در درون خودش جا میداد. از این که به اصطلاح عبور کنی، تلقی بعدی که باز وجه اندیشه‌ای و ایدئولوژیک داشت، همین پرسیم و یقین پیدا کردن در دو اردو بود: یک اردوی کار، یک اردوی سرمایه. وجه بعدی این بود که نیروها به سراحی انتخاب می رسیدن، انتخابهای تاریخی، انتخابهای طبقاتی و انتخابهای دیپلماتیک. و وجه آخر به اصطلاح اندیشه پازل رهیافت‌های عامی بود در خصوص زیست تولیدی و زیست ملی. یک به یک اگر بخوام که در حد امکان مرور کنیم، خب اون زمان با توجه به اینکه خب انقلاب شوروی مقدمتاً یک انقلاب فکری بود، به این مفهوم که نیروی آغازگر و نیروی عمل کننده یک تبیین فلسفی از جهان داشت، با توجه به تبیین فلسفی از جهان می اومد به اصطلاح اقتصاد اجتماعی زمین بازی خودش رو که روسیه تزاری بود تحلیل می کرد و باز با ادبیات اون روز اگر بخوام صحبت کنیم، اصول مبارزاتی از دل جهانبینی بیرون کشیده میشه. فرض کنیم اصول مبارزات، اصول جهانبینیشون مثلا که اصول دیالکتی که حالا جلوتر میرسیم، یک اصل، اصل تضاد بود. همین اصل تضاد رو تو حوزه اقتصادی اجتماعی هم میآوردن و تضاد اصلی رو تعیین میکردن باشه. لذا جهانبینی در اون موقع از جایگاه در حقیقت رفیعی برخوردار بود. نیروی مبارز میباید مقدمتا تکلیف خودش رو با جهان روشن میکرد. آیا جهان مشکون از ماده است؟ غیر ماده هم وجود داره؟ ترکیب و به اصطلاح آلیاژ و ازدواج و امتزاج ماده و غیر ماده به چه ترتیب هست؟ نسبت ماده به غیر ماده، نسبت غیر ماده به ماده، یا به اصطلاح ملاتی که جهان رو تشکیل میداد، این یک بحث اساسی بود. بحث دیگه این بود که جهان آیا سمتی داره، آیا تاریخ غایتی داره، آیا جهان زی شعوره. اینا همه بحثایی بود که یا مثلا جهان رو به افوله، یا اوج دینامیسمشه، رو به سردیه، رو به غلیانه. اینها مجموعه بحثایی بود که بحث جهانبینی رو تشکیل میداد. حالا این بحث جهانبینی ابزاری داشت، ابزاری بود که قبل از انقلاب شوروی در حقیقت دیالکتیسیان ها در اروپای غربی، خصوصا آلمان، آلمان قبلا بحثشو کردیم، در حقیقت مغز متفکر جهان بوده همیشه، به خصوص مغز متفکر اروپا. اندیشمندان، دخترین، رهبران کیفی، رهبران فکری، همه از آلمان ها در آمد. دیالکتیسیان های اولی هم آلمان ها بودن، از نیچه و بعد هگل و بعد دیگه سرآمدشون که مارکس بود، همه آلمانی بودن. در سیر در حقیقت پردازش دیالکتیک چهار تا اصل در اومد که معروف شد به چهار اصل دیالکتیک. اصل اول اصل حرکت بود که جهان متشکل از ماده است و همه ذرات جهان حرکت دارن، دینامیسم دارن. اصل دوم اصل تضاد بود که در دل این حرکتشون متعدد با موانع برخورد میکنن و زمانی که با موانع برخورد میکنن تضاد خودشون رو با مانع پیش رو عمده میکنن. و اصل بعدی اصل موتاسیون بود. اصل موتاسیون یا اصل جهش به این مفهوم بود که در حرکت از کم به کیف هر پدیده در سیر خودش به نقاطی، به مفصلهایی، به اصطلاح گلوگاهایی میرسه که اون گلوگاه اون رو به یک مرحله کیفی‌تر به صورت جهشی رهنمون میکنه. اصل آخرم اصل تأثیر متقابل بود، به این مفهوم که پدیده در ضمن حرکت خودش که با موانع برخورد میکنه، اون پدیده در حال حرکت، اون مانع هم در حال حرکت، اونها با هم برخورد دارن، مثل دو سنگ چخماق رو هم تأثیر متقابل میذارن. این چهار اصل دیالکتیک در حقیقت ابزار تبیین جهان اون زمان بود. یک وجه ابزاری بود برای تبیین جهان، وجه دوم ابزاری بود برای تبیین مبارزه. اصول دیالکتیک که تو عرصه اجتماع می اومد اینطور ترجمان می شد، اینطور برگردان می شد که خب در جامعه نیروهای بالندهی هستن که در حال حرکت هست. جریان در حقیقت کارگری وجود داره، جریان دهقانی رو زمین وجود داره، محرومان شهری و روستایی وجود دارن که اینا حرکتشون حرکت در حقیقت بالانه، روبه جلوه، برای زیست ملی بهتر و زیست بین المللی بهتر تلاش میکنن. مقابل اینها موانع تاریخی وجود داره. اون موانع تاریخی صاحبان سرمایه، صاحبان ابزار تولیدن، کارآفرین های اون زمانن و مدیران ارشد صنعتی و تکنولوژیک. از بین اصل در می اومد که این جریان در حال حرکت بالنده با موانع پیش روش برخورد میکنه، اینها رو هم تأثیر متقابل میذارن، از تأثیر متقابل اونها مبارزه کیفی شکل میگیره. سمت جهان سمت تکاملی، سمت انقلابی و سمت بالایی هستش. لذا این چهار اصل دیالکتیک تقریبا تونست 150 سال تا 200 سال جهان رو سامان بده، هم سامان در سطح جهانبینی، هم سامان در سطح تبیین ایدئولوژی و هم سامان در سطح مبارزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. حالا نیروها در وهله اول طبیعتاً می‌باید به یک جهانبینی ناعلمی آمدند. مجموع نیروهای مبارز جهان با توجه به اینکه ایدئولوژی مسلط دوران ایدئولوژی مارکسیست بود، مثل الان نبود که حالا توی 20-25 سال گذشته بعد از انقلاب ایران و اتفاقاتی که تو منطقه ما رخ داد و القاعده آمد و طالبان اصلا کاری به محتوا و ماهیتشون نداره، یا بنیادگراها تو الجزایر اومدن. مجموعاً با انقلاب ایران و تحولات الجزایر و تحولات عربستان و پاکستان و بعد افغانستان و عراق، نیروهای مذهبی جایی در جهان باز کردن، حالا با ماهیت‌های مختلف، ولی اون موقع اینطور نبود. کل جهان در حقیقت زمین بازی مارکسیست‌ها بود. حالا غیر از معدود کشورهای مثل ایران که نیروهای مذهبی نوین هم درش روش کردن که حالا انشاءالله جلوتر بهشون خواهیم رسید. این چهار اصل دیالکتیک میشه گفتش که 150 تا 200 سال از حدوداً ابتدای قرن 19 تا همین 10-15 سال اخیر جهان در حقیقت اندیشه و تفکر رو سامان داد، آرایش بخشید و ارنج کرد. لذا خیلی اهمیت ویژه داشت اون چهار اصل. نیروی مبارز مقدمتاً باید به یک درک و دریافتی از جهان میرسید و نیروها عموماً اعتقاد داشتن جهان سمت داره، این سمت تکاملیه، سمت تکاملی در حقیقت جایگاه رفیعی برای نیروهای بالنده در نظر میگیره. باورهای اون زمان این و مجموعاً بینش سحرگاهی وجود داشت، این که صبح نزدیکه، با مبارزه ما به افق به پگاه نزدیک میشویم، شب رو پشت سر میذاریم، نیروهای مبارز در حقیقت به خرمن شب شرر میکشن. با ادبیات و آرمانهای اون زمان این باورها به طور جدی وجود داشت. از سطح جهانبینی که نیروها رد میشدن میامدن به یک دستگاه اعتقادی میرسیدن. اون دستگاه اعتقادی چه باید کرد ها چه نباید کرد ها مقابل قرار میدن، انتخابهای تاریخی، انتخابهای طبقاتی، انتخابهای ایدئولوژیک، مجموعاً در اون دستگاه عقیدتی پاسخ ازش پیدا میشد. و به لحاظ اقتصادی هم خدمتون توضیح داده شد که اعتقاد جدی به دو اردو وجود داشت و این دو اردو هم مقابل هم بودن و کار نیروی مبارز این بود که در تضادهای فیما بین اردوی کار و اردوی سرمایه نقش فعال رو بوده بگیر. بچه بعدی انتخابهای تاریخی بود، انتخابهای طبقاتی و انتخابهای دیپلماتیک. انتخاب تاریخی به این مفهوم بود که سمت تاریخی تا امروز جلو اومده و به ما رسیده، از این به بعد ما چه نقشی داریم در سمت‌دهی به این تاریخ. وجه طبقاتیش این بود که در این به اصطلاح افتان و خیزان ها جانب کدوم طبقات رو بگیریم. حالا استدلال امروز این بودش که جهان به سمت صنعتی شدن، نیروی اصلی کار نیروی به اصطلاح پرولتر هستش و از دل این تحلیل تاریخی این در اومده بودی که اصل عام بیرون اومده بود که اصل در حقیقت دیکتاتوری پرولتاریه. دیکتاتوری به این مفهوم که امروز ازش در ذهن مستفاد میشه نبود. تلقی کارل مارکس که به اصطلاح واژه دیکتاتوری پرولتاریا رو به کار بود این بود که جهان داره میره به سمت صنعتی شدن. جهان که به سمت صنعتی شدن میره، هر کشوری که گزینه صنعت رو انتخاب کرده یک تحول و یک شیفتی پیدا میکنه از زیست و جامعه روستایی به زیست و جامعه شهری، و نسبت جمعیت هم به نفع شهرنشین ها تغییر پیدا میکنه. اتفاقاتی بود که افتاد، مقدمتا انگلستان شروع شد، بعد به آلمان و بعد به هلند و سایر کشورهای درجه دو و درجه سه اروپا و الان هم میبینیم به کل جهان سرایت پیدا کرد. و اونها میکنن که مترتب بر این اتفاق و شیفت و انتقال های به اصطلاح تاریخی و اقتصادی اجتماعی، نیروی مسلط دوران میشه نیروی کارگری. اون موقع هم تکنولوژی کاربر بود، مثل الان نبود که فول اتوماسیون باشه و ربات ها در حقیقت نقش نیروی کار رو بوده بگیرن و نیروی کار حداقلی باشه. الان توی کارخونه پیشرفته توی کشور اروپایی کسی بره، شاید در یک سطوح تولید معدود کارگر یا اصطلاح مسئول خط بیشتر مشاهده نکنه، ولی اون موقع سوله و سالن تولید مملو بود و مشغول بود از به اصطلاح عناصر تولید که کارگر بهشون اطلاق میشد. استدلال این بود چون شهر بر روستا تفوق پیدا میکنه و در جامعه شهری هم اکثریت با کارگران صنعتی هست، طبق اصول دموکراتیک که حاکمیت با اکثریت هست، پس شعار دیکتاتوری پرولتاریا رو برداد، شعار به اصطلاح هژمونی نیروی اصلی تولیدی تاریخ رو که جریان کارگری هست. اینکه اردوی کار، اردوی سرمایه، ذیلش انتخاب‌های تاریخی و طبقاتی داشت. اون موقع طبیعتاً انتخاب طبقاتی در کشورهای پیشرفته رو به صنعتی شدن یا صنعتی شده یا صاحب‌های تکنولوژی اون زمان انتخاب طبقه کارگر بود. بعضی کشورها بودن که مختلط بودن، از جمله کشور ما که حالا بهش میرسیم. بخشی از کشورها بودن مثل کوبا اصلا صنعتی نداشت، اقتصاد فلاحتی و کشاورزی بود، نیشکر و گوجه فرنگی، کل در حقیقت فیلون بالا اقتصاد بود، اون دوتا محصول سامان پیدا میکرد. طبقه کارگری نبود که بخواد روش تأکید بشه. مثلا تو کشوری مثل کوبا یا بعدن نیکاراگوئه یا مثلا بولیوی تأکید بوده جنبش دهقانی بود و طبقه در حقیقت بالنده رو میگفتن طبقه کارگر روی زمین. این انتخاب های طبقاتی بود، یه انتخاب دیپلماتیک هم وجود داشت. اون موقع با توجه به اینکه جنگ سردی بود و دو اردوی بود و شوروی هم در حقیقت شوروی دهه 80 و 90 نبود که سنگین شده باشه، کاملا بروکراتیک شده باشه، تمایلات سرکوبگرانه جدی درش به وجود اومده باشه، رابطهش با پیرامونش رابطه ارباب و رعیتی شده باشه. اون موقع شوروی نونفس بود، از استالین هم از عرصه خارج شده بود و شیوه های در حقیقت خشن استالینیستی رخت بربسته بود، خروشچف آمده بود، جهان پیرامونش رو تلطیف کرده بود. بذار شوروی چند نقش داشت. اتحاد شوروی خب اول که مقابل امریکا بود، امریکا خب تمایلات سیری ناپذیر بود. الان آماری که پارسال خود دولت امریکا هم خانم رایس داد، این نقد خود میکرد تلویحاً این که از جنگ جهانی دوم 1945 تا سال 2007 که پارسال بود، امریکا در 159 منازعه بین المللی درگیر بوده. حالا این منازعه یا جنگ بوده یا به اصطلاح تنش بوده یا کودتا بوده یا تحولات مکانیکی بوده، یعنی حدودا در 7 سال امریکا در 3 حوزه فعال بوده در تحولات به اصطلاح مکانیکی دوران. حالا بسیار بسیار سیری ناپذیر بود، میل اقتصادیش برای گرفتن بازارها، میل سیاسیش برای سرکوب و به اصطلاح حزبگیری و و و اینکه اون شوروی اون موقع غنیمتی بود، یعنی در حقیقت سد سدیدی بود مقابل امپریالیسم اون دوران با اون ویژگی های سیری ناپذیرش. یکی بچه شوروی این بود که سد سدید و مانع تاریخی بود مقابل امپریالیسم. بچه بعدیش بچه مبارزاتی تاریخی بود، یعنی خب دانش مبارزاتی داشت، یه جهانبینی یا ایدئولوژی حاضر آماده داشت که هر جنبش چپی را میافتاد میتونست از اون کاملا رایگان استفاده بکنه. علاوه بر بستن دانش اندیشه‌ای، دانش تشکیلاتی هم داشت. نوع سازماندهی، مبارزه طبقاتی، سازماندهی سنو، سازماندهی مبارزه مسلحانه و و و. علاوه بر اینها لوجستیک نظامی هم بود، اسلحه‌ای بود، در حقیقت خط تسلیحاتی پشتیبانی بود. مثلا اون موقع همه به اصطلاح چپ جهان مجهز بودن به اسلحه کلاشینکوف که روسا تولید میکردن و بعدن رومانی. یعنی کل جنبش های چپ مسلحانه رو شوروی در حقیقت تغذیه میکرد. یه منبع الهام عمومی هم بود، یه منبع الهام مبارزاتی عمومی هم بود. لذا نیروهای مبارز مقدمتا باید تکلیف خودشون رو با شوروی تعیین میکردن. خب تکلیف که با آمریکا و جریان استعمار و سیطره و سلطه که مشخص شده بود، چون تکلیف مشخص شده بود رو به مبارزه آورده بودن، حالا باید تعیین تکلیف میکردن با شوروی. بعضی ها کامل میپیوستن به کمپ شوروی، بعضی ها در حقیقت با مرزبندی های اولیه میپیوستن مثل کوبا، بعضی ها هم نمیپیوستن، موضع هم داشتن مثل چین که اصلا حالا جلوتر میبینیم تز سه جهان رو و تز سوسیال امپریالیسم رو مقابل شوروی مطرح کرد و خودش ادعای خود بودن داشت. اینکه نیروی مبارز در هر جای جهان مقدمتا باید تکلیف خودشو با شوروی تعیین کرد. لذا نیروی مبارزی که صاحب جهان بینی شده بود، چهار اصل دیالکتیک رو در تبیین جهان و در دستگاه ایدئولوژیک و در استراتژی مبارزاتیش به کار بسته بود، به یک دستگاه عقیدتی مملو از چه باید کرد ها و چه نباید کرد ها نائل آمده بود، اعتقاد راسخ و یقینی به اردوی کار و اردوی سرمایه و آشتی ناپذیری عناصر هستی این دو اردو پیدا کرده بود و به سرفصل انتخابم رسیده بود، میگوید که تعیین تکلیف بکنه مقابل شوروی. یکی از این سه راه رو برای تنظیم و تعریف رابطه با شوروی تعریف بکنه. و نهایتا آخرالامر رهیافتای عام از زیست تولیدی و زیست ملی. زیست تولیدی یعنی اون موقع باز با ادبیات اون موقع عنوان میکردن اصالت در بین عوامل پنجگانه تولید یا چندگانه تولید با عنصر کار هست، این یک بچش بود. وچه بعدی تملک ناپذیری ابزار تولید بود. استدلال این بود که همین استدلال آقای مطهری توی استدلال جزوه اقتصادش که سال 61 چند روز منتشر شد، کتاب در اومد، روزنامه اطلاعات هم بخشش رو چاپ کرد، روزنامه اطلاعات دو روز توقیف شد، کتاب هم جزوه هم کاملا جمع شد. اونجا آقای مطهری همین استدلال غالب اون روز جهان رو مد نظر قرار داده بود. استدلال غالب اون زمان جهانی بود که تکنولوژی مخصوص در حقیقت پیشرفت های نسلن در نسله. این پیشرفت از زمان خیش اولیه شروع شده تا به کامپیوترهای نسل دوم دهه 70 رسیده. پس هیچ مالک خصوصی نمیتواند داشته باشد چون محصول مشاع بشر. اگرم در کارخانه هست باید استفاده عام ازش بشه و تملک برون دیگه تملک خصوصی نیست، تملک عمومیه. استدلال این. آقای مطهری هم تو اون استدلال مقاله جزوه که مثلا قطور هم بود ماهیت میتونست کتاب بشه، همین استدلال رو به زبان خودششون مطرح کرده. پس یکی این بود که اصالت با کار، دوم تملک ناپذیری ابزار تولید، سوم مصرف به قدر نیاز. برخلاف این دوران که در واقع مصرف جهان رو سمت میده و نه مصرف حد و اندازه نداره و از اشباع هم رد شده، اون زمان این شعار بودش که مصرف در حد نیاز، در سقف نیاز، بقیهش بشه پسنداز ملی و پسنداز بین المللی. یه شعار دورانی هم وجود داشت که توی ایران هم فدایان انتخابش کردن بعد از انقلاب. اون زمان شعار به اصطلاح چپای جهان نان، کار، مسکن بود که حالا توی ایران فدایان آزادی رو بهش اضافه کردن. نان، مسکن، کار کاملا شعار اقتصادی بود مربوط به شرایط زیستی جهان سوم اون دوران. حالا این پازلی رو که صحبت شد پنج وجه داره، وجه اندیشه ایش رو اونقدر که میتونستیم توضیح بدیم در حد مقدور جلسه و به اصطلاح سطح دانش خود بنده، همین توضیحاتی بود که تا اینجای کار خدمتتون عنوان شد. بریم از منظر نگاه دیگه نگاه کنیم به وجه بعدی این پازل. وجه بعدی وجه تشکیلاتی بود. وجه تشکیلاتی پازل رو میشه توی این چهار سرفصل تحلیل کرد. گزینه تشکیلاتی اون دوران گزینه سازمانی بود. سازماندهی ها شبکه‌ای بود. کادر باید ساخته میشد برای این نوع مبارزه و این نوع تشکیلات و بعد از کادرسازی عضوگیری به اصطلاح گسترده توده‌ای مد نظر. چرا گزینه بود این سازمانی بود؟ اگر بخوایم به یه مقدار به لایه‌های جدی‌تر بحث وارد بشیم، اون زمان خب در کشورهای کلاسیک احزاب بودن، در کشورهای اروپا احزاب بودن. خب چین هم انقلاب شده بود، دو دهه از انقلابش می‌گذشت، یک حزب واحد سراسری داشت، حزب کمونیست چین بود که بزرگترین حزب جهان بود و بیشترین اعضا رو داشت و کاملا تشکیلاتی بود و خیلی پرتمطراق هم بود. ولی در کشورهایی که به اصطلاح وارد فاز مبارزاتی به خصوص قهرمانی‌های انقلابی شده بودن، کار حزبی نمیشد کرد. کار حزبی الزاماتی داره، شرایط باید دموکراتیک باشه، استفاده از امکانات علنی و تلویزیون های علنی مثل مطبوعات و میتینگ ها و تجمعات و جزده و و و و و و امکان پذیر باشه که تو کشورها که روی کرده مبارزاتی داشتن از جمله کشور ما اساسا این امکانات وجود نداشت. مثلا نمیشد کار حزبی کرد. کما اینکه بعد از 42 احزاب خب درسته که اصلا سرکوب صورت گرفت، ولی اگه سرکوب هم صورت نمیگرفت تو شرایط 42 بعد تو ایران امکان کار حزبی وجود نداشت. کما اینکه احزاب اون دوره همه تعطیل شدن با توقف و در حقیقت تعطیلی کامل مواجه بودن. جبهه ملی دیگه وجود نداشت. جبهه ملی یک حزب دوران دموکراتیک و شبه دموکراتیک بود. تو دوران دموکراتیک و شبه دموکراتیک که میشه فراخوان داد، میشه ارگان داشت، میشه میتینگ برقرار کرد، میشه تجمع گذاشت، میشه کارناوال گذاشت، میشه فستیوال گذاشت توی به اصطلاح فضای اورگوس. ولی 42 به بعد تو ایران این کارا رو نمیشد کرد. نه نهضت آزادی ماهیت حزبی داشت. بعد از زندان هم تا سال 56 دیگه حد فاصله 42 56 امکان فعالیت حزبی نهضت آزادی وجود نداشت. احزاب قدیمی هم مثل حزب ایران و پانیمونیستا و حزب ملت ایران اینا هیچ کدوم امکان فعالیت نداشتن. مثلا در کشورهای مثل ما که روی کرده مبارزاتی انقلابی و ماهیت آنتاگونیستی داشتن امکان کار حزبی وجود نداشت. این دوران طبیعتا لامحاله گزینه سازمان وسط می اومد. سازمان با حزب متفاوته. حزب تماما روی زمینه. ولی سازمان روی زمین مثلا تو طبیعت میگن کوه یخ 7/8 زیر زمینه، 1/8 روی زمینه. اون کوه یخی که ما میبینیم در قطب فقط 1/8 میبینیم، سرش رو میبینیم، اون نوک موهاش رو میبینیم، بقیه اندام در حقیقت زیر زمین وجود داره. سازمان هم همچین حالتی بود. بعضی جاها تمام قامتش زیر زمین بود، بعضی جاها هم یه رخی نمایان میکرد، بچه به اصطلاح مشخص اندامش زیر زمین. پس گزینه سازمانی بود. به این خاطر هر جریان مبارز در حقیقت عنوان تشکیلاتی برای خودش انتخاب میکرد دیگه حزب نبود، جمعیت نبود، سازمان. حالا هم سازمان آزادی بخش فلسطین، سازمان آزادی بخش FLN، سازمان الجزایری ها تو السالوادور، تو ایران هم حالا جبه ترکیمی های دو تا سازمان شکل، سازمان مجاهدین، سازمان چریکای فدایی. دوران سازمان. این گزینه هم طبیعتاً یک گزینه تحمیلی بود، یک انتخاب گریزناپذیر بود، نمیشد کار حزبی کرد. وچه بعدی این بود که تو اون سازمان هم با توجه به اصول مخفیکایی سازماندهی ها شبکهی بود. سازماندهی شبکهی یه سازماندهی حزبی نیست. تو حزب خب رهبر و دبیرکل معرفی میشن، انتخاب میشن، اعضای دفتر سیاسی، اعضای هیئت اجرایی، اعضای کادر و همه مشخصن، اصلا اعلام هم میشن. ولی تو سازمان که اینطور نمیده باشه. سازماندهی به اصطلاح شبکه‌ای یا هسته‌ای، هر هسته فقط از وضعیت خودش اطلاع داشت. بعد از طریق سرهسته‌ها و سرپل‌ها سازمان در جریان همه امور قرار میگیره. این سازماندهی شبکه‌ای بود. در این سازمان باید کادر ساخته بشه. عضو حزب با عضو سازمان خیلی فرق داشت. عضو حزب در حقیقت میتونه زندگی علنی معمولیشو داشته باشه، کارمند باشه، خانه‌دار باشه، کاسب باشه، صنعتگر باشه، عضو حزب هم باشه، حتی به مدارج بالای حزب هم برسه. ولی تو سازمان اینطوری نبود، چون اصلا مبارز علنی نبود، نمیشد علنی باشی. لذا کادرسازی یک بچش آموزش‌های سیاسی و تئوریک و همون بحث جهانبینی و مجهز شدن به اصطلاح ابزار تحلیل و دیالکتیک و ایدئولوژی و و و و و و و یک بچه‌ش هم پول مخفی‌کاری بود، بچه بعدیش به اصطلاح مبارزه نظامی بود. کادرسازی در دل این در حقیقت گزینه مفهوم و معنا پیدا می‌کرد. با کادرسازی حزبی فرق داشت. احزاب حوزه تعلیمات داشتن، حوزه تشکیلات داشتن، کلاس علنی داشتن، کلاس نیمه علنی داشتن. ولی تو سازمان این کارا رو نمی‌شد کرد. مثلا علن پیدا، هویدا منتفی بود. همه چیز زیر هویدا و زیر پیدا و زیر علن، همه چی ناپیدا. و نهایتاً بعد از کادرسازی و عضوگیری توده‌ای بتونن از کارگران عضو بگیرن، بتونن از دهقان‌ها عضو بگیرن، بتونن از جریان مترقی کلیسا که حالا جلوتر تو مراحل بعدش خواهیم رسید، کلیسا از کلیسای کاتولیک در امریکای جنوبی و مرکزی ملهم و متأثر از جنبش مسلحانه اون دوره و جنبش رادیکال اون دوره رادیکال شد و الهیات رهایی بخش دقیقا از همین دورانی که ما داریم صحبت چون میکنیم ابتدای دهه 1960 شکل گرفت با مثلا چهره هایی مثل کامیلو تورس و بعدا چهره هایی که توی
کولومبیا و بعد نیکاراگوئه بروز ظهور پیدا کردن که دهه‌های بعد ان شاءالله بهشون میرسیم. اون زمان آغاز به اصطلاح الهیات رهایی بخش و جریان رادیکال کلیسا هم بروز و ظهور پیدا کرده بود، عضوگیری از به اصطلاح رادیکال های کلیسا در دستور کار قرار گرفته بود. مثلا عضوگیری توده‌ای یه وجهش از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بود، وجهش از روستاها و مزارع بود، وجهش هم از به اصطلاح کمپ‌های فقیرنشین شهری بود، وجهش هم که تازه آغاز شده بود از جریان مترقی و چپ کلیسا. این فضا را اگر بخوایم از منظر تشکیلاتی ببینیم، فضای اون موقع جریان مبارز جهانی بود. بچه بعدی این بود که حالا نسبت بود و نمود در این پازل چی باشه، چقدر نیرو پیدا باشه، چقدرش ناپیدا باشه. اصولی داشت، اصل به اصطلاح محورین در بود و نمود برخلاف الان که خب مثلا دوران انجیو هاست، انجیو ها الان میشینن تو پارک با هم بحث می، همه چیشون به اصطلاح مشخصه، به قول دوستان آکواریومیه، چیز ناپیدایی وجود نداره. ولی اون زمان همه چیز به اصطلاح پنهان بود، مگر بعضی به اصطلاح جریان ها دیگه چهرهای اصلی و رهبرانشون لامحاله لو رفته بودن. مثلا یه بریگاد سرخ تو ایتالیا، یه جریان حالا توی مرحله بعدش انشاءالله میرسیم، جریان ضد سرمایه‌داری بود، سرمایه‌دارای ایتالیایی رو ترور میکرد، جریان طبقاتی کارگری داشت، چهره‌هاش مثلا رهبران مشخص شده بودن. یا مثلا بادر ماینهوف بود توی آلمان که رهبرش کارلوس اصلا چهره‌اش مشخص شده بود و تو همه کامپیوترها و همه به اصطلاح ایستگاه‌های قطار و اتوبوس هم عکسش رو زده بودن، برای سرش جایزه تعیین کرده بودن. بعض لامحاله علمی شده بودن، ولی بچه اصلی مبارزه در این نوع سازماندهی مبارزه مخفی بود. نمودها که از یک جریان مبارز متساعد می شد تو سه حوزه بود، یا عمل می کردن، حالا عمل انفجار بود، آزادسازی بود، ترور بود، هر عملی بود با عمل نمود پیدا می کرد جریان، با نعش شدن. اینطور نبود که جریان های در حقیقت مسلحانه اون موقع فقط مکانیست باشن و فقط مسلح باشن، نه، کار فرهنگی بود، کار تئوریک بود، کار فرهنگی کار تئوریک منتشر می شد. اون زمان در کل جهان هم یک ادبیات پشت جلده به وجود اومده بود، از نوع ادبیات پشت جلده ای که در دهه 40 و 50 در ایران ما وجود اومد. ادبیات پشت جلده یا هنر پشت جلده شامل فیلم بود، تئاتر بود، پیس بود، موسیقی بود، رمان بود، قصه بود، همه چی بود و به اصطلاح شعر نوع دوره بود. جریان های مبارز هم خودشون اهل نش بودن، هم پیرامون سمپاتیکشون. بچه بعدی هم کارتوزی میتونستن که به اصطلاح با جزوه و با نشریه های مخفی و با شبنامه مثلا کارتوزی میکنن. این بچه به اصطلاح بود و نمودی پازلی بود که داریم ازش صحبت میکنیم. حالا وجه روشی پازل این بودش که خب از اونجایی که تضاد اصلی امپریالیست بود، به باز با ادبیات اون موقع میگفتن تضاد اصلی امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا. حالا ذیل تضاد اصلی، تضاد عمده، نیروی به اصطلاح متحد با امپریالیسم آمریکا تو کشوری بود که مبارزه در سامان پیدا میکرد، مثلا ملک حسین در اردن، ملک حسن در مراکش، شاه در ایران، سوموزا در نیکاراگوئه، باتیستا در کوبا و و و اینا میشدن تضاد عمده. حالا تضاد اصلی و تضاد عمده هم در چارچوب جهان بینی اون دوران باید باهاش قهرآمیز برخورد میشد، باید باهاش در حقیقت قهرآمیز مواجهه صورت میگیره. لذا چون قهرآمیز باید مواجهه صورت میگیره، مبارزه مسلط و غالب دور مبارزه مسلحانه بود، مشی چریکی بود، یعنی همین هسته‌های کوچیک کار ایزایی میکردن، ضربه کوچیک میزدن، اون ضربه ها جمع‌بندی میشد، رهنمون میشدن به مراحل بعد و و و. ذیل مبارزه مسلحانه و مشی درونش که مشی چریکی بود، آزادسازی هایی صورت میگرفت. آزادسازی ها در سطح حوزه، طبقه، منطقه و میهن به ترتیب.
نیروی عمل کننده، حالا هر سازمانی بود، حالا ساف بود در فلسطین، FLN بود در الجزایر، سازمان ها بودن در ایران، در هر جای جهان که به اصطلاح علم مبارزه برافراشته شده بود، مقدمتا باید حوزه آزاد می شود. حوزه تلقی بود که مقدمتا باید حوزه روشنفکری و شبه روشنفکری به ما به پیوندن. تلقی بود که روشنفکرا و شبه روشنفکرا حوزن مقدمتا باید با کار آگاهی بخش اونها رو به اصطلاح چیکار کرد؟ آزاد کرد و جذب و جلب کرد. بچه بعدی طبقه بود. حالا جاهای طبقه دهقان بود، جاهای مختلف بود، جاهای هم طبقه که صحبت شد طبقه پرولتر بود. طبقه باید آزاد شه، طبقه باید سمت ما بیاد. بچه بعدی منطقه بود. بعضی مناطق مستعدتر بود، بعضی مناطق مردمی‌تر بود، بعضی مناطق امکانات امنیتی نظامی و پلیسی جریان حاکم کمتر بود، ضعیف‌تر بود، سست‌تر بود. منطقه باید آزاد می‌شد. اون منطقه هم که آزاد می‌شد، می‌شد منطقه پایلوت، منطقه نمونه، منطقه الگو. بعد از اون منطقه باید میهن آزاد می‌شد. استدلالی بود. مبارزه مسلحانه، مشی چریکی، آزادسازی‌ها. حالا توی این پازل یه بحث تئوریک هم وجود داشت که آیا باید از شهر شروع کرد یا از روستا که حالا جلوتر بهش میرسی. حالا این ادامه به اصطلاح همین وچه روشی پازله. جهان دو تا به اصطلاح حوزه نورافشانی و تنویر داشت، یکی در حوزه تئوریک بود، یکی در حوزه به اصطلاح چهره سمپاتیک دوران. تئوری ها خب بخشش حول جنگ چریک شهری بود، استدلال میشد. واضح تئوری استدلال میکرد که باید جنگ از شهر شروع شه بعد به روستا کشیده بشه، یا به عکسش بچه بعدی تئوری یا مقابل جنگ چریک شهری، چریک به اصطلاح کوه بود، چریک جنگل بود و پایگاه روستایی، و اینکه کار باید از روستا شروع بشه. مثلا مدل کوبا، مدل کوبا کاملا از روستا بود. یه 12 نفر با یه قایقی زدن به کوه سیرا مارسترا، از قایق گران ما پیاده شدن و آرام آرام از جنگل روستا آزاد کردن و بعد رسیدن به پادگان مونکادا در هاوانا و شهر آزاد شد. این یه مدل کوبا بود. بعضی مدل ها مثلا فرض کنیم مثل اوروگوئه یا مثل پاراگوئه مدل مقابل کوبا بود، مقابل اصطلاح تئوری های کوبا بود و از شهر شروع کردن. یه بچه تئوری بود. دو تا واضح اصلی داشت جریان مشی مسلحانه، یکی که گوارا بود که خب همه باش آشنا هستن، یکی بود کارلوس ماریگلا برزیلی بود که سال 1968 تو درگیری از بین رفت. کارلوس ماریگلا یه تیپ در حقیقت تئوریک بود، دو بچی بود، هم تئوریک بود هم پرادیک بود. خودش هم توی به اصطلاح جریان پرادیک از بین رفت، مثل چه گوارا دو بچه بود، خدا در سطح چه گوارا نبود نه معرفی شد. کارلوس ماریگلا تلاش زیادی کرد که در حقیقت جنگ تئوری های به اصطلاح خاص خود رو جا بندازه. جدا از واضحان چهره هم داشت مبارزه مسلحانه، چه گوارا بود، کاسترو بود، خود جیاب بود که قبلا صحبتش کردیم توی ویتنام. جیاب که استراتژ نظامی بود و نبوغ ویژه‌ای داشت در مرحله جنگ دین بیانفو که تو دین بیانفو فرانسه رو شکست دادن با نبوغ اصطلاح مندرج در ذهن جیاب. جیاب در اون زمان روزی 14 ساعت فکر میکرد برای طراحی استراتژی دین بیانفو، روزی 14 ساعت فکر میکرد. چهره شده بود، خیلی به اصطلاح چهره سمپاتیکی شده بود در جهان. بعد دیگه نیمه دهه 70 فلسطینی ها به چهره های سمپاتیک پیوستن. عرفات خب شاخصشون بود، بعد خب عرفات مذهبی بود، مسلمان سنی بود، حبش مارکسیست در حقیقت ارتدوکسی بود، اصولگرا بود، اخلاقی هم بود که همین چند ماه پیش بود که حبش بواتنه. اینها چهره های در حقیقت مارکسیست و جریان چپ درون جنبش فلسطین بودن. بعد یک چهره هم که به اصطلاح نماینده زن مبارز اون دوران بود، لیلا خالد بود که توی انفجار هواپیماهای الان اسرائیل در سالهای 70-71 نقش ویژه ایفا کرد. اینها همه چهرهایی بودن که عکسشون توی اتاق به اصطلاح نسل‌ها میرفت، رو پیراهن در حقیقت نسل‌ها حک میشد، در پس پیشانی‌ها حکاکی صورت میگرفت. چهره‌ها اینها بودن. حالا در بین همه اینها فردی بود که هم چهره بود هم واضح بود که چگوارا بود. خب واضح جنگ چریک شهری بود که کتابش هم همینجا ترجمه شده تو بازار بود، الان هم سمت کتابخونه‌ها هست. تئوری بعدیش تئوری صدور و انقلاب بود، وجه سمپاتیک داشت، مدل زیست داشت. مدل زیستش رو آقای ژان پل سارتر کتاب داره، جنگ شکر در کوبا، و در کنار جنگ شکر در کوبا خاطرات خودش هم منتشر کرده. خیلی شایع بوده خانمش سیمون دو بوار و خودش، اینها از روشنفکران فرانسوی بودن که سمبات انقلاب کوبا شده. خیلی شایع بود که بره کوبا. وقتی دادن و همون سال اول و دوم انقلاب کوبا بود که رفت کوبا. خاطراتش خاطرات جالبی. جنگ شکر در کوبا یک کتابی هست آقای جهانگیر افغانی ترجمهش کرده، امیرکبیر منتشرش کرده، 123 صفحه است. اون موقع مثلا تو اتوبوس و تاکسی توی رفت و برگشت از میدون فوزیه به میدون انقلاب و میدون به اصطلاح مجسمه صادق و برگشتن تموم میشد. کتاب پرکششی بود. اونجا شیوه زیست چگوارا رو خیلی به اصطلاح توصیفی و روایی بیان کرده. میگه که من رفتم به من ساعت 4 صبح وقت داد. من 4 صبح که رفتم تو دفترش انگار که روز و همه سر کار بودم و من مشغول بودم. این ساعت 4 صبح یا ساعت 4 بعد از ظهر. بعد روایت های دیگه که میکنه میگه که مثلا این من باهاشون چند روز بودم و با این فرق چند روز بودم، عادت داده بودم خودشونه که روزی یه رو 20 دقیقه بخوابم. بعد تعریف میکنه ما رو سوار قایقی کردن که به این منطقه بریم، 20 دقیقه تو قایق بودیم، اینا از فرصت استفاده کردن 20 دقیقه تو قایق نشسته خوابیدن. یا توانشون و شیوه زیستشون و اول تو اون کتاب زیاد آمده. مدل زیستی ارائه کرد، اینکه پوپ هم رئیس بانک مرکزی کوبا بود، هم وزیر صنایع بود، ولی یه دفعه ناپدید شد. اولین نامه‌ای که بعد از مدت‌ها از چگوارا به کاسترو رسید، موضع کوبا و موضع کاسترو محترمانه نقد شد. اونجا یه جمله قشنگی هست با یک ادبیات ظریف و در حقیقت دلارامی عنوان می‌کنه: ما بنا نبود در مقطع انقلاب کوبا سمت بگیریم به سوی شوروی. چه شد که این جور شد؟ مغز خودش رو با کاسترو به اصطلاح مشخص می‌کنه. بعدم دیگه آخرین عالی‌ترین سطح شیوه زیستش این بود که منصب و مکتب و سمپاتی و به اصطلاح همه اینا رو رها کرد و رفت بولیوی و سرباز ساده شد و دنبال دوری صدور انقلاب شد و نهایتا مرگ پهلوانی. این که تئوری و چهره پشتبند بحث مشک بود که خدمتتون عنوان شد، اینا بخشی از فضای جهان بود. حالا این جهانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم جریان‌های مادر داشت. سه جریان مادر داشت: کوبا بود، صاف بود و جریان توکامورو. خب کوبا که خب منشأ سلسله انقلاب‌های آمریکای مرکزی و جنوبی قرار گرفت. خب کوبا تقریباً یک نقش کوچکتر، یه اشل یک مرحله کوچکتر نقش شوروی رو تو منطقه خودش به عهده گرفته بود. خب دانش مبارزاتی داشت. خب هم کاسترو فکری بود و حقوقدان بود، نظامی نبود که اصلا دست گرفته باشه، حقوقدان. چه گواران و پزشک بود، هیچ کدوم اینا از اون 12 نفر هیچ کدوم نظامی نبودن، حقوقدان بودن، فلسفه خونده بودن، سیاست خونده بودن، پزشک بودن، دندان پزشک بودن. تیپ نظامی رضاخانی قذابی توشون نبود که میتونن عشق اصلاحه باشن، اینطور نبودن. بدون تیپای فکری بودن و خب اون همون سالها توانستن که تجربهشون رو تبدیل به تئوری میکنن و در حقیقت خاک زغالهای تئوریک فراهم کنن برای کرسی در کشورهای پیرامون خودشون. این که هم بچه تئوریک داشتن، دانش مبارزاتی و سازماندهی داشتن، امکان به اصطلاح فرستادن چریک و اسلحه داشتن و مشوق بودن دیگه، مشوق منطقه خودشون بودن کوبایی ها. و بعد صاف یک مدل دیگه بود. صاف که به وجود اومد 1967 یه هواپیمایی روی به اصطلاح فراز اسرائیل، منطقه‌ای که فلسطینی نشین بود، پرواز کرد با دود رنگی به اصطلاح نوشت الفتح. همه مردم فهمیدن که یک سازمانی تشکیل شده. یه الفتح شد در حقیقت مادر سازمان آزادی بخش فلسطین که صاف باشه، صاف هم شد مادر همه فلسطینی ها و منطقه خاورمیانه خودمون. صاف هم هر کس دیگه میخواست تو ایران ما هر کس خواست دست به اسلحه ببره، حالا چه فدایی چه مجاهد رفتن سازمان آزادی بخش آموزش دیدن، یمنی ها سازمان آزادی بخش رفتن خدمت شما، زفاری ها به صاف آموزش دیدن. صاف هم یه نیروی چند بچه بود، نیروهای فکری داشت مثلا هوش و هواتی و تیپای تئوریکی بودن، تیپای نظامی داشتن، فال خود عرفاتی که نظامی بود، ابو جهاد، ابو عیاد، اینا همه تیپای هم نظامی بودن هم فکری بودن. صاف هم کاملا یکی میرفت اونجا بودن واقعا مثل مهد کودک بود، سر و خشکش میکردن و به اصطلاح راش میداختن و میفرستادن کشور خودش. صاف هم یه جریان مادر بود. توپامورو هم که دیگه تو اروپای و کولومبیا شکل گرفت و دهه 60 تا قبل از دهه 70 کل منطقه لاتین پخش شده بود. اینها هم واضح تئوریک بودن، هم سازمانده بودن، هم لوجستیک بودن. مجموعا این سه تا جریان مادر هم الهام بخش بودن، هم ناشر و تغذیه کننده تئوریک بودن در سطح خودشون، هم رهیافت و استراتژی پیش روی نیروهای مبارز میذاشتن و هم امکان داشتن، امکان تجهیز و امکان آموزش و امکان تسلیم و و و و و و. یعنی جریان مبارزاتی اون روز در سه گوشه جهان میتوانست که در حقیقت دامان پر دامنه سه مادر رو بگیره و به اصطلاح خودش رو بالا بکشه. حالا این پازل بچه اقتصادی اجتماعی هم داشت، نیرو جهتگیری طبقاتی داشت که قبلا صحبت رو کردیم، به اصطلاح سمپاتی و حمایت میکرد از جریان پرولتری، جریان دهقان، محرومان شهری. این پازل رو از وجوه مختلف دیدیم. حالا بیم سر نمای جهان آرام آرام بحث رو به پایان ببریم. جهان رو اگر بخوایم فشرده کنیم در لوحی که مقابلتون هست، از منظر سیاسی مبارزاتی نه از مناظر دیگه، حالا بحث ما اینجا مثلا بحث سیاسی تاریخیه، اگه بخوام از منظر اقتصادی ببینیم این لوحی که مقابلتون هست یه لوحی دیگه میشه، اگه از منظر اجتماعی بخوام ببینیم باز شکل و شمایل خاص خودش خواهد داشت. این لوحی که خدمت شماست نمای جهان از منظر در حقیقت تاریخی و مبارزاتی و سیاسی و تشکیلاتیه. نمای جهان یک وجهش دفاع رزمنده حماسی بود، یک وجهش یک نبرد تاریخی رخ داد، یک وجهش این بود که کشورهایی به جرگه نیروهای در حقیقت خواهان انقلاب پیوستن، مقاومت‌های نژادی جدی در جهان اون موقع صورت می‌گرفت، جنبش دانشجویی در جاهای مختلف جهان وزنی داشت، وزانتی داشت، جنبش ضد جنگ ویتنام ساری و جاری بود. به لحاظ اقتصادی خطی که در اون زمان پیش گرفته شد خط راه رشد غیر سرمایه‌داری بود. یک اژدهای زردی هم که حالا اون موقع ادگار اسنو یک کتابی نمیشه، کتاب زردهای سرخ، اصطلاح زردهای سرخ رو اون به کار بود و تو اون کتاب عنوان کرد که یک اژدهای زردی داره به اصطلاح بروز و ظهور میکنه که تا چند سباه دیگه قطبی میشه در جهان که اون در حقیقت پیشبینی هم به وقوع پیوست. در سالهای 51-52 ما که رابطه چین با شاه بهبود پیدا کرد و چین در ایران سفارت زد و ایران هم در پکن سفارت زد و رابطه دیپلماتیک و اقتصادی برقرار شد، این کتاب زردهای سرخ تو ایران هم به اصطلاح چاپ شد و تو مغازه ها و تو حتی داروخانه ها اون موقع یه قفسه کتاب برده بودن. این کتاب زردهای سرخ و یه کتابی هم بود 800 میلیون جمعیت چین. این کتاب ها دیگه تو ایران هم بود، مردم ایران آرام آرام با زردهای سرخ آشنا شد. حالا این نما رو اگه بخوام یه مقدار به پرده رو پس بزنیم به صندوق خانه ها وارد چین، دفاع رزمنده حماسی خب تو ویتنام بود، تو فلسطین. خب ویتنام که قبلا صحبتش کردیم 30,000 روز بود که دیگه این دوره به اوج خودش رسیده بود. جمهوری خواهای امریکا اون زمان که زماندار امریکا نیکسون بود، واقعا به استیصال رسیدن، همش در صدد بودن یه جوری خودشون از ویتنام بکشن بیرون، نمیتونستن. قوهم جیاه اسطوره به اصطلاح استراتژیست بود، هوشیمین هم به همین ترتیب جمله هوشیمین داشت. واقعا انقلاب ویتنام یا مقاومت ویتنام مثل توپی بود که تو جهان رها میشد، همه جا تشعشع و توپ در حقیقت ساطع میشد، امیدی میبخشیدن ویتنامی های من جمعیت 30 سال 10,000 زیر سرکوب، همه چیشون نابود، ولی ایستادن امریکا رو بیرون کردن. منبع الهام انسانی بودن در جهان اون موقع. یه جمله داره هوشیمین، بیان حال ویتنامی ها بود: ما از مرد قوی تریم، ما همچون به انزارهای چهوا هر ساله درو میشویم، اما سال بعد با ساقه‌های محکم‌تر و پربارتر دوباره می‌روید. واقعا همینطور بودن. چهوا معروف‌ترین منطقه برنجخیز ویتنام است، مثلا مثل ایلان و مازندران خودمون. واقعا دیگه این ناپالما بمبای خوشه‌ای، یعنی آخرین تکنولوژی نظامی امریکایی‌ها تو ویتنام تجربه می‌شد. ویتنام ایستاد و فلسطین ساخت وجود اومد. از 67 ساخت وجود اومد، جهان عرب و از زیر تکان داد. دفاع رزمنده و حماسی، این دوتا خیلی موثر بود. یک نبرد تاریخی هم داشتیم بعد از جنگ اول عراق و اسرائیل که 1948 بود و عراق شکست خوردن. بعد از 20 سال دومین جنگ عراق و اسرائیل در جوان 67 شکل گرفت که ابتدا پیروزی ها با عراق بود، همه عربا رفتن، غیر از این شیخ نشینان منطقه خودمون که حالا کمک مالی میکردن، بقیه کشورهای عرب همه ارتششون رو دادن. ارتش ها مورد زیر رهبری و هژمونی عبدالناصر اون موقع این مقدار هم سوریه فعلا فعال داشتن. جنگ جوان چند روز بیشتر طول نکشید، اسرائیلی ها تونستن که بر فراز آشیانه هواپیماهای سوری و مصری فائق بیان و توی نیم ساعت کل هواپیماهاشون رو زدن و وقتی که برکتی همان پیدا کردن دیگه عراق شکست خوردن. حالا کمپ انقلاب که از دهه های قبل بازگیری میکرد توی دوره بولیوی و نیکاراگوه و السالوادور و زوفار در همسایگی خودمون در عمان قابوس و توی یمن جنوبی که چپ اونجا پایگاه جدی داشت، مبارزه مسلحانه رو افتاد، سازماندهی ها شروع شد با همون ترتیبی که قبلا خدمتتون عنوان شد. اما جدا از این رهیافتای انقلابی، خب مقاومت‌های نژادی جدی هم تو جهان بود که خیلی اهمیت داشت. مقاومت‌های نژادی بخشش هم غیر مسلحانه بود، در جمله تو افریقای جنوبی که خب مثلا شاخص داشت، سیسولو بود، ماندلا بود که سمبولای مبارزاتی بودن. سیسولو 37 سال، ماندلا 30 چند سال تو زندان بودن، البته اون موقع نیمه زندانش رو می‌کشیدن. جنبش در حقیقت ضد آپارتاید بسیار قوی بود و سفیدپوستای حاکم هم به قایت در حقیقت سرکوبگر بودن و بیرحم بودن، جنبش رو خونین میکردن. حالا جدا از افریقای جنوبی، توی امریکا این دوره اوج و برجسته مبارزات ضد نژادی. خب مارتین لوترکینگ بود و روشنفکر سیاه بود، بسیار سمپاتیک بود، توانست در حقیقت یک تنه با پیرامون خودش کل سیاهای امریکا رو بسیج کنه. اون موقع طالبایش توی هارلم بود که اولین سفری هم که کاسترو رفتش کوبا برای که در سازمان ملل، رفت تو محله هارلم نیویورک، اونجا شب خوابید، به جای هتل رفت پیش سیاها خوابید. محله هارلم محله در حقیقت جدی بود. هارلم دو تا مشخصه داشته که بسکتبالش بود که شاخص‌ترین بسکتبالیست‌های سیاه امریکا مثل کریم عبدالجبار و بقیه توی هارلم بودن. یه بچه شد بچه مبارزاتیش بود. اینکه لوترکینگ کاملا سیاه‌ها رو بسیج کرد، همین 1968 تو همین دوران ترورش کردن، به اصطلاح کشته شد، شهید شد و بسیار محبوب‌تر از دوران حیاتش شد. اتفاق دیگه تو المپیک مکزیک افتاد، همین سال که لوترکینگ ترور شد، تیم امریکا، خب کاروان امریکا رفت و تو دو میدانی هم امریکایی‌ها سلامت بودن. تو دوی 200 متر یان اسمیت بود که اول شد، و کارلوس بود که سوم شد. اینا از قبل با هم هماهنگ کرده بودن رو سکوت که رفتن، خب مشتشون که سیاه بود، چهرهشون هم که سیاه بود، گردکنشون هم به اصطلاح سبز یشنی مایل به سیاه پوشیده بودن و کلاه سیاه هم سرشون گذاشتن و رفتن بالای سکو اعتراض کردن و بلافاصله بعد از اونا چهار نفر که تیم دوی 14 متر امدادی امریکایی‌ها رو تشکیل میدادن، اونها هم رو سکو همین کارو کردن. اون دو نفر، این 4 نفر رو از دهکده اخراج کردن. اون موقع رئیس کمیته ملی بین‌المللی المپیک هم ابری براندج امریکایی بود. بعد دیگه از اردوی امریکایی‌ها چه سفید چه سیاه یک توماری آویزون شد که مرد بر ابری براندج رئیس سفید پوست امریکایی کمیته ملی المپیک. این که المپیک مکزیک خیلی در حقیقت جبهه مبارزات سیاهان تو امریکا و جهان رو تقویت کرد. این که مبارزه و مقاومت‌های نژادی جدی بود. حالا اون موقع برخلاف الان که دیگه تو کل جهان جنبش دانشجویی مفهومی نداره و احزاب در حقیقت همه بار مبارزات سیاسی و اجتماعی و اصناف اجتماعی رو گفته دارن، اون موقع چون تو کشورهای مثل ما که الان کشور ما الان هم میتونه نه حزبی نه سنفی، فقط به اون دانشگاه در حقیقت بای بجرس بود و حامل بیداری بود. کره جنوبی قبل از پارک چونکی و بعد از پارک چونکی و زمان پارک چونکی که یه چیزی مثل شاه تو ایران خودمون بود، بسیار بسیار جنبش پرتوانی بود. پارک چونکی جنبش دانشجویی رو ابتدای دهه 70 همین دورانی که ازش صحبت میکنیم خونیم کرد. تو فرانسه به اصطلاح حرکت تاریخی اعتراض دانشجویی 1968 پاریس شکل گرفت که دانشجوها تقریبا کل پاریس رو دست خودشون گرفتن. ترکیه در دهه 60 تا مثلا اوائل دهه 70 جنبش دانشجویی پرتوانی داشت و جنرال ها اونجا مثلا قوی بودن. این جنبش هم در حقیقت ضد هژمونی جنرال ها بود. و توی امریکا هم که خب بخشی از جنبش دانشجویی به جنبش سیاه ها پیوست، بخش مهمتر جنبش دانشجویی امریکا به جنبش ضد جنگ پیوست. جنبش ضد جنگ هم تو بیرون امریکا بود هم تو درون امریکا بود. جنبش ضد جنگ بسیار قوی بود، به سطح ورزشکارا و هنرمندان کشید. خب مثلا یه بوکسور بود که قهرمان سنگین وزن جهان بود، کاسیوس کلی بود که بعد مسلمان شد، چون محمد علی کلی از رفتن به سربازی امتناع کرد، زندانش کردن، مقام قهرمانی جهان هم ازش گرفتن امریکایی‌ها. او خیلی در به اصطلاح تشعشع جنبش ضد جنگ مؤثر بود. بخشی از هنرمندان مثلا خانواده فوندا تو امریکا، هنری فوندا پدر بود، هنرپیشه بود، دختر هم خانم جین فوندا بود، اونا هم جنبش ضد جنگ پیوستن. جین فوندا مثلا اون موقع 25-6 سالش بود، اما مثلا 64 سالش، اون موقع اصلا رفت توی امریکا و رفت تو کمپ ویتکونگ‌ها، مدتی توی ویتنام بود و توی سربازای امریکایی هم میرفت، توی کمپ سربازای امریکایی تبلیغ ضد جنگ میکرد. جنبش ضد جنگ بسیار قوی بود توی بیرون امریکا و خصوصا درون امریکا. حالا اگه بخوام از منظر اقتصادی هم نمای جهان رو نگاه بکنیم، یه راهی باز شد اون زمان به اسم راه رشد غیر سرمایه داری که کشورهایی مثل لیبی، سوریه و الجزایر، کشورهایی که بیشتر تو کمپ شوروی بودن، این راه رو پیش گرفتن. چند تا مشخصه داشت راه رشد غیر سرمایه داری. این بود که طبیعتاً اجازه به اصطلاح رشد به بخش خصوصی و جریان صاحب تملک ابزار خصوصی نمیدادن یا کمتر میدادن. دولت محور اقتصاد بود، دولت محور توسعه بود و پیوند داشتن به اصطلاح تجارت بین الملل با کمپ اروپای شرقی. راه رشد غیر سرمایه‌داری بعداً به بخش گسترده افریقا کشیده شد و بخشی از آسیای خودمون. اما چین هم همچنان که صحبت شد، خب 800 میلیون جمعیت داشت، انقلاب نسبتاً موفقی بود، مسئله سواد رو تونسته بود حل کنه، نان رو تونسته بود حل کنه، سازماندهی اقتصادی اجتماعی توانسته بود حل کنه، آروم آروم داشت سری از بین سرها در میورد. تو خود چین خب نیمه دهه 60 همین دورانی که داریم ازش صحبت میکنیم، ماو حرکتی را انداخت به اسم جنبش صدها گل. مضمونش این بود بگذار صدها گل شکوفان شود. از دل جنبش صدها گل انقلاب فرهنگی رو به وجود آوردن و یک به نوعی از دل جنبش صدها گل و انقلاب فرهنگی تصفیه جریان شبه لیبرال در حزب کمونیست چین مد نظر بود که این اتفاق هم افتاد، که بعدن هم خانوم ماو با 3 نفر دیگه که معروف شدن به گروه 4 نفره ادامه دهنده جریان انقلاب فرهنگی شدن که بعدن دستگیر شدن و محاکمه شدن تو دوران دهه 70-80 چین که لیبرال ها سر کار اومدن. حالا همین دوران که ازش داریم صحبت میکنیم، سالهای 71 و 72 یک روابط چین و امریکا با سفر کیسینجر به پکن شکست، رابطه دیپلماتیک برقرار شد بین چین و امریکا. قبل از اون تیم پینپونگ امریکا به چین رفت و تیم پینپونگ چین هم به امریکا رفت، شد دیپلماسی در حقیقت زمین سبز و توپ سفید. بعد از اون دیگه چینی ها بعد از به اصطلاح چراغ سبز امریکایی ها به عضویت همه مجامع بین المللی در آمدن، صندوق بین المللی، بورد بانک جهانی و کمیته المپیک و فدراسیون ها. مثلا اولین حضور چین، چینی ها اون موقع قهرمانان برجسته‌ای داشتن، مثلا نیچی چین پرنده ارتفاع بود، رکوردش هم 2.28 بود، از رکورد همه مثلا والری برومل روسیایی ها بالاتر بود، مثلا چون عضو مثلا فدراسیون بین المللی نبودن رکوردهاشون رو قبول نمی‌کردن یا بعضی وزنه‌برداراشون همینطور. ولی چینی ها دیگه اول بار اومدن به بازی های آسیایی 53 تو تهران و بعدم بازی های المپیک 1976 مونترال کانادا. این نمای جهان بود، دفاع رزمنده حماسی، یک نبرد تاریخی، رهیافت‌های انقلابی، مقاومت‌های نژادی، پرچم دانشجویی، جنبش ضد جنگ، راه رشد بین‌السرمایه‌ای و ظرف‌های صلح. حالا توی جهان اتفاقات اقتصادی اجتماعی هم الا ماشاءالله می‌افتاد. نمی‌دونم رقابت فضایی و تسخیر فضا و بعد همین سال 48 خرداد 48 1969 آپولو 11 به هوا رفت و 3 نفر معروف که اولا نیل آرمسترانگ بود به سطح ماه پا گذاشت و جهان به اصطلاح قطار علم و پیشرفت و اینا توقف نمی کرد. این که ما چون نمیرسیم و نمیتونیم که جهان رو از مناظر مختلف ببینیم، این منظر سیاسی و اقتصاد سیاسی و مبارزاتی و تشکیلاتی جهان. حالا یه اتفاق مهم اینجا رخ داد که بعد تو ایران که میان باهاش کار جدی داریم. اتفاق مهمی بود که امریکایی‌ها اعلام ماشاءالله تو همه جهان درگیر شده بودن، بخصوص تو ویتنام. تو ویتنام خب بعد از اینکه فرانسوی‌ها شکست خوردن که امریکا را مجبور شد 10 سال اونجا وایسه، براش هم حالت حیثیتی داشت، چون دیگه رهبر جهان سرمایه‌داری بعد از جنگ شده بود و بعد از جنگ هم دیگه اروپایی‌ها امکان استفاده جنگیدن و سازوکار امپریالیسم کهن و سوار کردن رو هیچ جا نداشتن. بذار امریکا رفت. امریکا رفته تا 75 اونجا گیر افتاد، به استیصال رسیدن، دیگه مستهلک شده بودن، کامل منفور هم بودن. فرض کنید فرمانده جنگ ویتنام یه جنرالی بود به اسم اسمورلند، این دقیقا قامت رشیدی هم داشت، همیشه هم پشت جیب میشست، تصاویرش زیاد بود تلویزیون ایران زیاد نشون میدن. اسمورلند منفورترین در حقیقت بشر جهان بود اون موقع، همه نسبت بهش کینه داشتن نسبت به اسمورلند، بعد هم از نیکسون و اینا. حالا به استیصال رسیدن، هم حیثیتی در جهان نداشتن، هم همه جهان در حقیقت انگشت سبابه جنبش رادیکال جهان به سمت جمهوری‌خواهای امریکا بود. به تدبیر رسیدن ناشی از این استیصال در 1971 و 72 یک نشستی داشتن نیکسون رئیس جمهور و کیسینجر که حالا هم مغز متفکر بود و هارواردی بود و بعد وزیر خارجه، تیپ تئوریکی هم سیاس هم توی جزیره به اسم گوام این دوتا نشستن، یک جمع‌بندی تاریخی دست پیدا کردن. اون جمع‌بندی تاریخی مضمونش همین جمله شد: بگذار دیگران به جای ما بجنگن. محصول استیصال بود، تحلیلشون درست هم بود، این بود که ما الا ماشاءالله با همه جهان در افتادیم، به اندازه کافی هم مستحلق شدیم، امکان این که بخوان پلیس جهان کماکان
واقع نشین نداریم. رسیدن به این که در مناطق مختلف ما متحدین رو پیدا بکنیم که قابلیت داشته باشن به جای ما بجنگن، این بود که شد بگذار دیگران به جای ما بجنگن. حالا تو ایران این بگذار دیگران به جای ما بجنگن مصطلح شد توسط نیروها و بعد از انقلاب به جاندارم منطقه. یعنی گفتن هر منطقه رو ما بگردیم یک پاسدار کیفی پیدا کنیم، یا اگر اتفاقی افتاد به جایی که ما وارد شیم اون پاسدار کیفی ایفای نقش کنه. حالا جاهای مختلف جهان پاسدار کیفی گمردن، تو ایران ما باز تو سفر خرداد 51 یا جوان 72 که نیکسون کیسینجر به ایران اومدن با هیئت گسترده، اونجا مسئولیت منطقه ما رو حفاظت شدن به شخص شاه و رژیم ایران، که ایران اصطلاحاً اون موقع شد جاندارم منطقه خودمون که خوش هستیم دیگه. اون زمان مثلا تو زوفار امریکا میخواست جنبش چپ زوفار رو سرکوب کنه، نیروی عمل کننده ایران بود، فرماندهی با انگلستان و امریکا بود، تو زوفار نیروی عمل کننده ایران بود، که حالا اون موقع بخش سربازای وظیفه رو حالا جلوتر جلسات بعد میرسیم فرستادن به زوفار. بذار این تدبیر امریکایی تو جزیره گوام که تو دوران اوج استیصال امریکایی‌ها بود، بگذار دیگران به جای ما بجنگن و تقسیم کار سیاسی تشکیلاتی شد تو کل جهان. یه بخشی از مسئولیت رو به پاکستان دادن، بخشش رو به برزیل دادن، بخشش رو به ایران دادن، بخشش رو به کره جنوبی دادن. این محصول این فضا بود. حالا آخرین بعد در همین دوران، یعنی از دهه آغاز دهه 60 یا دقیق‌تر بگیم نیمه دهه 60، یه دیدگاه تئوریک هم اومد توسط چینی ها. خب ما اون تیپ چند وجهه بود، خب اهل فکر بود، اهل اندیشه بود، مثلا تو بحث تضاد خیلی بسنده نکرد به مثلا تضاد دیالکتیکی مارکسیست های سنتی اروپای غربی یا شوروی. خودش یه بحثی داره، بحث تضاد ماو، که تو ایران هم نیروهای به اصطلاح سیاسی در تبیین جهان از تضاد ماو خیلی استفاده کردن، حتی بخشی از مسئله ها. این که واضح به اصطلاح یه نظریه تضاد بود بسنده نکرد و پر مولسیون چهار اصل دیالکتیک، خودش هم تفسره هایی بریزن و تبیین جهان سیاسی هم خوب ذهنش فعال بود. تیپ خوب تشکیلاتی و سازمانده و چند وجهه بود. تو این دوران ما او در حقیقت دو تا گریز تئوریک زد، یک تز سه جهان رو بود، تز سه جهان این بود که یک جهان جهان امپریالیسمه، یک جهان جهان سوسیالیسمه، یک جهانی هم وجود داره که قابلیت های ویژه خودشو داره. حالا همون به اصطلاح انگاره ای که تو ایران مرحوم خلیل بلگی داشت، ما او این انگاره رو فرمولاسی به اصطلاح فرمولیزه تر کرد، جدی تر کرد، پروبال بیشتری داد و تز سه جهان. و تو ایران هم یه بخشی ها بودن که معروف شدن به سه جهانی، تو جهان بعضی ها سه جهانی بودن، تو ایران هم بعضی ها سه جهانی بودن، مثلا این جریانی که از دل مجاهدین در آمد پیکاری ها، یه تقریبا سه جهانی بودن. حالا در جوف تز سه جهان یه گریزه به اصطلاح تئوریک سیاسی هم زد، سوسیال امپریالیست. اون موقع شوروی براش خوشایند نبود که چین قطبی بشه مقابلش، ولی چین در حقیقت راه بومی خودش رو رفت. چین کارگری نداشت که در حقیقت مبارزه پرولتری را بندازه. بافت اصلی به اصطلاح اقتصادی اجتماعی چین فلاحتی بود، صنعت تازه شکل گرفته بود و کاملا فرودست فلاحت بود، فرودست کشاورزی. لذا تو انتخاب تاریخی طبقه چینی ها برخلاف شوروی به دهقان ها روی آوردن، تقریبا میشه نقطه مقابل شوروی قرار گرفتن، خوشایند نبود. چینی ها خودشون شدن قطب در دهه 60 و اول دهه 70. ما و در این کشاکش در حقیقت نقد کرد شوروی رو و به شوروی واژه در حقیقت مرکب سوسیال امپریالیسم اطلاق کرد، به این مفهوم که آره شما سوسیالیست هستین، ولی مناسباتتون با پیرامون خودتون و با کمپ خودتون مناسبات امپریالیستیه. همون فرمولاسیونی که امریکایی‌ها در کمپ خودشون برقرار کردن با پیرامونشون، شما به نوعی برقرار کردین با مثلا کشوری مثل کوبا، کشورهایی مثلا اروپای شرقی در کمپ خودتون. این که
ما در حقیقت نقش تئوریک در دوران خودش ایفا کرد. اگر بخوایم جهان رو جمع کنیم درستم زوده 75 و 80 دقیقه شد، جهان چند ویژگی داشت در اون دوران. قلیانی بود، یک بچش کورانی بود، قلیانی بود، تدابیر رادیکالی بود. بچه بعدی این بود که نیروهای مبارز در وضعیت تعیین تکلیف قرار داشتن، تعیین تکلیف از مناظر مختلف، تعیین تکلیف با جهان، تعیین تکلیف با منطقهشون، تعیین تکلیف با کشورشون، تعیین تکلیف با نیروی حاکم و و و بچه بعدی این بود که نیروها باور داشتن که امکان و توان تغییر جهان کل و پیرامون خودشون رو دارن. بچه آخر هم امیدهای ایدئولوژیک تاریخی بود که نیروهای مبارز در اون زمان داشتن. حالا انشالله از جلسه بعد در پرتو این به اصطلاح شماتیک از جهان بیاییم سراغ ایران خودمون و بریم سراغ تحولات تاریخی خاص و بومی میهن خودمون. من زیاد صحبت کردم، عذر میخوام، خسته نباشید.